پروفسور مارکوس بوهلر از دانشگاه MIT برای درک بهتر ویروس کرونا آن را به زبانی ساده‌تر ترجمه کرده است. موسیقی کلاسیک برای الگوی پیچیده و ساختار سلسله مراتبی اش
پروتئین اسپایک
این خصوصیات در پروتئین اسپایک
ویروس کرونا را می‌سازد،
پروتئینی که ویروس کرونا را می‌سازد.
بوهلر متوجه این شباهت‌ها شد.
بوهلر متوجه این شباهت‌ها شد و معتقد است
اگر ساختار پروتئین به حس شنوایی ما تبدیل شود،
بنابراین بوهلر و راحت‌تر است.
بنابراین بوهلر و گروهش یک قطعه موسیقی
پروتئین اسپایک خود را به سلول بدن انسان،
پروتئین اسپایک خود را به سلول بدن انسان میچسباند
و راه را برای ورود ویروس کرونا به سلول باز میکند.
گروه بوهلر با استفاده از هوش مصنوعی توانست نمونه تصویری این پروتئین را به نمونه صوتی تبدیل کند.
در جذب اطلاعات شنوایی از بینایی سریع تره. شنیدن 2 ثانیه از یک موسیقی میتونه با دیدن چندین تصویر برابری کنه. انسان در همون 2 ثانیه متوجه میزانها و موجهای متفاوت موسیقی میشه.
ملودی در وبسایت ساوند کلاود قابل دسترس است. بسیاری از کاربران ساوند کلاود میگویند بخش اول این موسیقی آرام بخش و زیباست. بوهلر معتقد است پروتئین اسپایک هم به همین آرامی و راحتی سلول انسان را جذب خودش میکند.
این ویروس روش پیشروی و نفوذ خیلی منظمی داره و به همین خاطر اینقدر موثره. یه جورایی گرفتار اتفاق خیلی جالبی از طبیعت شدیم. اون خیلی راحت سلول رو گول میزنه که راه رو براش باز کنه و در بدن انسان پخش
شه.
مشخصاً این پروژه باعث شده مردم معمولی هم با این ویروس ارتباط بیشتری برقرار کنند. اما بوهلر میگوید قواعد موسیقی میتواند به دانشمندان در ساخت واکسن و آنتیبادی کمک کند. او و گروهش به دنبال آنچه در موسیقی کنتروپوان گفته میشود هستند. در واقع یک ملودی مشابه اما با ریتمی مخالف. بوهلر معتقد است کنتروپوان این موسیقی میتواند به ملودی یک آنتیبادی نزدیک باشد. شاید به کمک آن بتوان جلوی وصل شدن ویروس به سلول را گرفت. مزیت شنیدن پروتئین اسپایک برخلاف دیدن آن این است که ریتم پیچیده آن راحت تر تشخیص داده می شود.
پیانیستی رو تصور کنید که یک قطعه معروف رو می نوازه. فقط کافی یک نوت رو اشتباه بزنه، همه به سرعت متوجه میشن. یا اگه به آهنگ مورد علاقتون فکر کنید یا تنها 2 ثانیه از اون رو بشنوین، در جا میتونین بگین که کدوم آهنگه. گوش ها در تشخیص جزئیات خیلی قوی هستن.
بوهلر معتقد است در روش معمول کشف واکسن نزدیک به 2 سال طول می کشد تا با آزمون و خطا بتوان پروتئینی مناسب پیدا کرد. دانشمندان با کمبود زمان مواجه هستند. شیوع سریع ویروس آنها را مجبور می کند که به راه های غیر معمول روی آورند. او امیدوار است دانشمندان با بررسی این موسیقی سریعتر به پروتئینی دست پیدا کنند که نه تنها در درمان ویروس کرونا بلکه در درمان ویروس های مشابه هم کارآمد باشد.
کلینت ایستوود، کابوی پیر و خستگی ناپذیر هالیوود، 90 ساله شد. در 31 ماه مه سال 1930، کلینتون ایستوود جونیور در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. مادرش راس کارگر شرکت IBM و پدرش سینیور کلینت ایستوود کارگر فولاد بود. خانواده ایستوود به خاطر شغل پدر مدام در حال حرکت بین شهرهای مختلف بودند، اما در نهایت ساکن کالیفرنیا شدند و کلینت ایستوود در این شهر تحصیلات دبیرستان خود را به پایان رساند. او تا پیش از هنرپیشگی به انجام کارهای پاره وقتی چون غریق نجات، فروشنده، آتشنشان جنگل و کار در زمین گلف پرداخت. بازیگری در سینما را از سال 1955 و با ایفای نقش‌های فرعی در فیلم‌ها و سریال‌های نچندان مهمی آغاز کرد. شهرت کلینت ایستوود در سال‌های 59 تا 65 میلادی با بازی در سریال روهاید رقم خورد.
riding fast, always on the go. This is just a drover's life, this is all I know.
سریالی طولانی که ایستوود در نقش رودی ییتس در 217 قسمت آن بازی و اسباب معروف شدن خود را فراهم کرد. محبوبیت این بازیگر اما با بازی در سگانه سرژیو لئونه آغاز شد. فیلم‌هایی که آغازگر تولید سری آثار موسوم به وسترن اسپاگتی بودند و موقعیت کلینت ایستوود را به عنوان بازیگری خوش‌آتیه تثبیت کردند. به خاطر یک مشت دلار، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت، طی سال‌های 64 تا 66 میلادی با بازی کلینت ایستوود، به کارگردانی سرجیو لئونه و با موسیقی متن به یادماندنی انیو موریکونه ساخته شدند و ضمن فروش خوب جایگاه مهمی در تاریخ سینما برای خود دست و پا کردند. با اینکه شاید نام کلینت ایستوود برای خیلی‌ها بیشتر یادآور فیلم‌هایی باشد که او به عنوان بازیگر در آنها حضور یافته، اما او در تاریخ سینما کارگردان مهمتری محسوب می‌شود. ایستوود از سال 1971 و با ساخت فیلم ترانه میستی را برایم بنواز پا به عرصه کارگردانی گذاشت. در آن سالها همپای بازیگری فیلم هم می ساخت، اما رفته رفته از جنبه بازیگریش کاست و در دهه های بعدی بر روی وجه کارگردانیش تمرکز کرد. او در طول 7 دهه فعالیتش در سینما تنها در 60 فیلم سینمایی بازی کرده، اما به عنوان کارگردان 38 فیلم سینمایی ساخته است. ایستوود خستگی ناپذیر در سالهای اخیر و در 7 و 8 دهه زندگیش نه تنها کم کار نشده، بلکه مانند یک جوان پر انرژی و قبراق به فعالیتش در سینما در حیطه کارگردانی ادامه می دهد و البته هر از گاهی هم جلوی دوربین می رود. او از سال 2000 میلادی تا کنون 17 فیلم سینمایی ساخته و همچنین در 7 فیلم هم که عمدتاً آثار خودش بودند بازی کرده. هالیوود و آکادمی اسکار همواره ایستوود کارگردان را به کلینت بازیگر ترجیح داده. آقای ایستوود در حالی که 4 جایزه اسکار برای تهیه و کارگردانی فیلم های میلیون دلار بیبی و آنفورگیون یا نابخشوده از آن خود کرده، در دریافت اسکار بازیگری ناکام بوده.
I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
آخرین فیلم به نمایش درآمده از کلینت ایستوود در مقام کارگردان ریچارد جول بود که در سال 2019 اکران شد، اما مضمون جنجالی آن به مذاق آکادمی اسکار خوش نیامد و به قولی بایکوت شد. جدای عالم فیلم و سینما، کلینت ایستوود علاقه زیادی نیز به سیاست دارد و از جمهوری خواهان دو آتش است. اظهار نظرهای گاه تند و تیز او درباره مسائل سیاسی و اجتماعی همانند بسیاری از آثارش جنجال‌های فراوانی به پا کرده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یک مؤسسه خیریه بریتانیایی با همکاری دانشمندان قصد دارد سگ‌هایی را تربیت کند که با حس بویایی قوی خود می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند. محققان باور دارند که سگ‌ها با حس بویایی قادر به تشخیص بیماری‌هایی مثل مالاریا هستند. آنها معتقدند که هر بیماری بوی خاصی تولید می‌کند که از راه دور قابل تشخیص است.
ما باور داریم که سگ‌ها می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند. سریع تعداد زیادی از مبتلایان را پیدا کنند. به این شکل ما می‌فهمیم چه کسی باید تست بدهد و از دیگران جدا شود. ما دلیل محکمی داریم که سگ‌ها می‌توانند باکتری‌ها و بیماری‌های دیگر را تشخیص دهند. بنابراین موفقیت این پروژه کمک بزرگی به کنترل شیوع ویروس خواهد کرد.
این مؤسسه سگ‌های ردیاب را به مدت 6 هفته با بوییدن نمونه‌های آزمایشگاهی بیماران آموزش می‌دهد. سگ‌های ردیاب بعد از پایان دوره مبتلایان به ویروس کرونا را پیدا می‌کنند.
در مرحله اول سگ‌ها را در مرکز آموزشی تربیت می‌کنیم. ما می‌خواهیم از قدرت تشخیص سگ‌ها مطمئن شویم. بعد از این دوره سگ‌ها برای عملیات تشخیص آماده هستند. حالا تصور کنید که دوره قرنطینه تمام شده و یک پرواز وارد کشور می‌شود. این پرواز از بخشی از دنیا آمده که هنوز بیماری کووید 19 در آنجا وجود دارد. باید افراد ناقل و مبتلا به این ویروس به سرعت پیدا شوند. شما نمی‌توانید از همه این افراد در قسمت تحویل چمدان فرودگاه تست بگیرید کاملا غیر ممکن است و زمان زیادی لازم دارد. اینجاست که سگ‌های رادیو در صف مسافران فرودگاه به ما کمک خواهند کرد. همکاران ما در دانشگاه بهداشت و درمان تروپیکال لندن نمونه های آزمایشگاهی بیماری کووید 19 را جمع کردند. آنها این نمونه ها را آزمایش می کنند. خدمات بهداشت ملی بریتانیا هم در این پروژه به ما کمک می کنند. تعدادی از بیمارستان ها آماده هستند از بیماران کووید 19 نمونه برداری کنند. سگ های ردیاب هم آماده هستند. تنها چیزی که احتیاج داریم حمایت مالی است. ما صحبت های زیادی با دولت و خیرین مالی داشتیم. به محض اینکه جواب مثبت را دریافت کنیم کار را شروع کنیم.
موفقیت این پروژه می تواند به روند تشخیص افراد مبتلا کمک کند و به این شکل منابع محدود تشخیص بیماری کووید 19 تنها صرف افرادی می شود که نیاز به این تست دارند.
محققان در اسرائیل و در نزدیکی دامنه‌های جبال الخلیل اتاق‌های زیرزمینی اسرارآمیزی را کشف کرده‌اند. این منطقه در نزدیکی محلی است که به نظر 2000 سال پیش دومین معبد قوم یهود قرار داشته است. این اتاق‌ها که کاربردشان نامشخص است، در سنگ بستر حفر شدند. سنگ بستر در زمین شناسی به صخره سخت زیرین خاک و در آن زمان نادر بود. این اتاق‌های سنگی به دست دانشجویانی کشف شد که بنای 1400 ساله متعلق به دوران بیزانس را زیر دیوار غربی میدان در شهر قدیم اورشلیم یا بیت المقدس حفاری می‌کردند که دوام نیاورد. معمولاً در مناطقی که بشر هزاران سال پیاپی ساکن بوده است، جامعه جدید برای صرفه‌جویی در منابع روی بقایای جوامع قبلی ساخته می‌شد. این کار با گذشت زمان باعث شکل‌گیری لایه‌های تاریخی مختلف در زمین می‌شود. بخش‌هایی از اورشلیم نیز به دلیل همین روش زندگی دارای لایه‌های عمیق باستان‌شناسی است.
وقتی دانشجوها شروع به حفاری در این منطقه کردند، این اولین چیزیه که پیدا شد. اولش ما خیلی ناامید بودیم چون به سنگ بستر رسیدیم که یعنی فعالیت انسان در اورشلیم اینجا تموم شده. معمولاً چیزی بعد از سنگ بستر وجود نداره، ولی بعد یکی از اعضای گروهمون متوجه لبه این ورودی شد. ما هم به حفر ادامه دادیم و پایین تر رفتیم و اینجا این سورپرایز بزرگ رو پیدا کردیم. بعد به پله ها رسیدیم و وارد اتاق شدیم و باز یه سری پله دیگه پیدا کردیم.
به گفته محققان، ساختار اتاق در معماری این منطقه و در آن زمان نادر بوده است. آنها قدمت این اتاق را به دوره اول روم باستان نسبت می‌دهند. با اینکه هنوز کاربرد این اتاق‌ها مشخص نشده است، اما احتمالاً این مکان انبار غذای ساختمانی بوده که دوام نیاورده است و یا اینکه مکانی برای تهیه غذای کاهن معبد و همراهانش بوده است.
وسایلی پیدا کردیم که نشون میده از این اتاق برای مصرف روزمره استفاده میشده. ما اینجا ابزار آشپزی پیدا کردیم که برای تهیه غذای روزانه مصرف داشته. همینطور چند چراغ روغنی هم وجود داره. ظرفهایی هم پیدا کردیم که مردم ازشون برای نگهداری آرد، جو و روغن زیتون استفاده میکردن.
دومین معبد یهودی که به گفته باستانشناسان به دست رومی ها در سال 70 پس از میلاد مسیح نابود شد، در سیمتری کوه معبد قرار دارد. کوه معبد یا حرم قدس تپه است واقع در شهر قدیم اورشلیم یا بیت المقدس که یکی از مهمترین مکانهای مذهبی در جهان است و قرن هاست که مورد احترام پیروان مسیحیت، اسلام و یهودیت است.
ما یه برنامه کلی برای اینجا داریم. اینجا که دیوار غربی معبده قرار روی ستونهای قرار بگیره تا ما بتونیم مناطق زیرش رو حفاری کنیم. اینطوری دو بخش مجزا خواهیم داشت. یه بخش مردمی که دعا میکنن و به نیایش مشغولن و یه بخش هم توریست هایی هستن که برای دیدن این یافته های تاریخی میان.
حفاری این منطقه بخشی از یک پروژه بزرگتر بوده است. در حالی که مردم روی سطح زمین‌های این منطقه به دعا و خواندن نماز مشغولند، باستانشناسان زیر زمین در پی کشف اشیا و دوره‌های مختلف تاریخی به حفاری ادامه می‌دهند.
فتوا، به خاطر اینکه فتوا یک سری قانون‌های نانوشته است که از طرف علما خب صادر میشه و همه میدونیم که خب همه این علما آقا هستند و جالبش اینه که بین افراد مختلف هم متفاوته و هر کدوم حرف خودشونو میزنن و ماها مجبوریم که از همون حرفایی که معلوم نیست از کجا داره در میاد و بدون هیچ علمی قطعا داره در موردش صحبت میشه، ما مجبوریم که اطاعت بکنیم و اگر اطاعت نکنیم، به عنوان مثال خود من و جاستینا که مجبور شدیم به خاطر علاقه به آواز خوندن که با توجه به فتواها یک جرم محسوب میشه و یک و گناه هستش، مجبور شدیم که سرزمینمون رو ترک بکنیم و قطعا خیلی از ایرانی ها مجبور شدن که به دلیل همین حضور همین فتواها سرزمینشون رو ترک بکنن و ما میخوایم بگیم که فتوا دلیلیه که ما امروز اینجاییم و این بر سر تمام، حالا ما بخوایم اگه بخوایم از طرف جامعه زنان صحبت بکنیم، این بلاهایی که تا امروز سر ما اومده کلاهی به اسم فتوا روی سر همه این ظلمهایی که به ما وارد شده گذاشته شده.
بذار بهم بگن حرفام فریب، هرچی مرد بگه عبامن میشه، اونا بهم میگن ساکت بمونم، داد که میزنم میگن در داد دجیبه، این چیزیه که فتوا شده، تعریف من همیشه بلوا کنه، مثل شیطانی که تنها شده، سجده نکرده پشتش حرفا بره. من دوست دارم آن خوبم، منم داغ میشم نمس کنی نمیشم، دوست دارم هر جو شده باز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه نرو، تنم رو آب دل بدم، به کارتون خواب دل بدم، اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگ و متاب کنم.
کار فتوا زمستان سال پیش در واقع کلید خورد، ایدهش، پروژهش، آهنگسازیش، نوشتن شعرش و به پیشنهاد فراواز بود این کار، برای در واقع قرار بود که این کار برای حق آموز زنان ساخته بشه که بعد به پیشنهاد من قرار شد که راجبه خیلی از آزادی هایی که از زن سلب شده تو این کار صحبت بکنیم و قرار نبود ویدیو بشه، که بعد ما به این فکر افتادیم که میتونیم ویدیوش بکنیم با اینکه هیچ بودجه هم نداشتیم، هیچ تهیه کننده هم نداشتیم، ولی خب تونستیم یک تیمی رو جمع بکنیم که در واقع دلی این کار رو انجام بدن و خب جامین آهنگسازی این کار رو دو گرفت و حسام بابک عزیز، همه اینها دلی در واقع تصمیم گرفتن که تو این پروژه به ما کمک بکنن، درشون هم گرد و این پروژه تا اوایل اردیبهشت طول کشید چون که متاسفانه تصویر من افتاد توی دوران کرونا و من مجبور شدم که توی خونه تصویر بگیرم و خب ما باید برایش یک ویدیو هم در نظر می گرفتیم و خلاصه مشکلاتی که ما داشتیم همینا بود، وگرنه خب تعادل نظرها، فرستادن فایل ها، اینها خب با اینترنت آسون بود و مشکلی از این بابت ها نداشتیم و ما وقتی آماده شدیم برای پخش این کار متاسفانه فاجعه قتل رومینا اشرفی اتفاق افتاد و دقیقا پخش این کار مصادف شد با این دوران و خب فقط تنها نکته مثبتی که داره اینه که این کار باعث میشه که فاجعه مثل قتل رومینا اشرفی بیشتر راجبش فکر بشه و تأمل بشه، چون که فقط برای این روزا نیست، ما سالیان ساله که به خاطر این تفکر خیلی از زنها و دخترها کشته میشن. امیدوارم که این کار بتونه توجهات بیشتری رو روی موضوع جلب بکنه تا بتونیم برش فکری بکنیم برای مشکل ریشه دار. امیدوارم که کمک کننده باشه.
فکر می‌کنم که بدن زن، صدای زن، آزادی زن در سرزمین ما یک تابو محسوب میشه و هر کدوم اینا رو که ما بتونیم بشکنیم و هر کدوم اینها رو که ما بتونیم نشونش بدیم و حضورش رو اعلام بکنیم، میتونه به آزادی زنها، به این که بتونن راحت و شاد در ایران زندگی بکنن میتونه کمک بکنه. حالا فرق نمیکنه آواز باشه، بدن زن باشه، صدای زن باشه یا هر چیز دیگه ای. امیدوارم که به هر حال اون تأثیر کوچیکی که باید بذاره رو بذاره.
اینجا شهر کوچک قمینس است، در سواحل دریای مدیترانه و 50 کیلومتری غرب شهر بنغازی، دومین شهر پرجمعیت لیبی در شمال این کشور. مناظر زیبای این منطقه در دورانی گردشگران را از شهرها و روستاهای اطراف جذب خود می کرد. اما نگین این منطقه ساحل بولسوفن است. این ساحل علاوه بر شن سفید و آب شفاف، به گفته مردم این منطقه آثار تاریخی کم نظیری هم دارد، اما این آثار در خطر نابودی هستند. بولسوفن در دوران امپراتوری روم بندرگاه و محل تجمع کشتی ها بود. در اینجا آثاری یافت شده که گمان می رود مربوط به تا 500 سال قبل از میلاد مسیح هستند. این آثار بجامانده از یک قلعه است که مردم محلی میشالی می نامند و ظاهراً نام یکی از فرمان روایان امپراتوری روم بوده است. به گفته یک تاریخشناس محلی، سکه های قدیمی کشف شده ثابت می کنند که این بنا رومی بوده است.
قلعه متعلق به دوران قبل از اسلامه، چون ثابت شده که مردمی از تمدن یونان باستان در نواحی شرقی لیبی حضور داشتند. اونها در برقه و توکراک شهرهای یونانیان ساکن بودند.
میشالی با اینکه با فرسایش شدیدی روبروست، به عنوان یکی از بناهای تاریخی مهم لیبی به حساب می آید. ویرانه ها، غارها و گذرگاه های زیرزمینی این منطقه هنوز حفاری نشدند، اما گمان می رود که غنی از آثار تاریخی با ارزش باشند.
قلعه 70 ساله که به این شکل باقی مونده. در دوران جنگ جهانی دوم، جنگ بین متفقین و متحدین که لیبی هم درش بود، این قلعه بمباران شد.
مردم محلی در تلاشند که دولت را متوجه وضعیت ناپایدار این منطقه کنند تا شاید با بازسازی و محصور کردن بنا بتوان آن را حفظ کرد. حکومت موقت مفروض سید
عبدالله ثنی، دولت و نخست وزیر عبدالله ثنی باید برای حفظ این مکان کمک کنند، چون باد و بارون اینقدر بهش آسیب زده که دیگه چیزی ازش نمونده. مسئولین به فکر نیستن. بقیه کشورها به کوچکترین میراث تاریخیشون هم اهمیت میدن و دورشو نرده میکشن تا مردم از سر و سر دنیا به دیدنش بیان.
مردم محلی میگویند که چنین آثاری در این منطقه بسیار است، بناهایی با پله‌هایی که به غارهای زیرزمینی راه دارد. با وجود تلاش مردم این منطقه، ادامه جنگ داخلی و نبود یک دولت مرکزی پرقدرت، بعید است توجه به آثار تاریخی اولویت مقام‌های لیبی باشد.
لوگرو، هنرمند فرانسوی که به نقاشی‌های بزرگ گرافیتی روی زمین معروفه، جدیدترین اثر خودش رو در کوههای آلپ سوئیس خلق کرد. نام این اثر فراتر از بحران است. کار جدید او دخترکی را نشان می‌دهد که در میان حلقه آدمک‌های شادی نشسته که با گچ آنها را روی زمین کشیده است.
من میخواستم با این نقاشی یکم شادی و خوشبینی رو در این دوره سخت و غم‌انگیز به مردم هدیه کنم. فکر میکنم این نقاشی احساس شادی و تازگی رو انتقال داده. این موضوع به نظر من خیلی اهمیت داره. مهمه که یادمون باشه که کمک‌های متقابل و خیرخواهی میتونه بهمون کمک کنه. باید کنار هم باشیم، حتی اگه نتونیم در این دوره طاقت فرسا دست‌های همدیگه رو بگیریم.
این هنرمند تصاویر موقتیش را روی چمن طراحی می‌کند. او قبلاً آثار خود را در زمین‌های ساحل آج و در کنار برج ایفل در پاریس هم طراحی کرده بود. نقاشی‌های او اغلب تصاویری از کودکان یا افرادی است که دست‌های همدیگر را گرفته‌اند. این نقاشی‌های زیبا که در ابعاد 3000 متر مربع هستند، با استفاده از رنگ‌های زغالی و گچی روی زمین کشیده می‌شوند. کشیدن هر نقاشی بین 2 هفته تا 1 ماه طول می‌کشد.
این
نقاشی میتونه چند تا تفسیر داشته باشه. این که دختر به افق خیره شده نشون میده که داره به دوران بعد از کرونا فکر میکنه. حلقه آدمک های شاد که دست های همدیگه رو گرفتن نشون میده که در این دوره همه در یک وضعیت یکسان هستیم و به شکل بامزه حلقه آدمک ها یکم شبیه ویروسه و مثل یک تاج به نظر میرسه. پیام دیگه میتونه این باشه که باید با همدیگه بحران ویروس کرونا رو حل کنیم.
گیوم میخواهد با این نقاشی های بزرگ نشان دهد که میتوان جهانی پر از همبستگی و انسانیت ساخت. او با هنرش نشان میدهد که میشود خوشبینی و شادی را یاد گرفت.
اینجا در شمال غربی اسپانیا زیر خیابان‌های شهر وایادولید باستان‌شناسان مشغول کارند. آنها احتمال می‌دهند که محل دفن یکی از نجیب‌زاده‌های معروف تاریخ ایرلند را در این کشور پیدا کردند. رد هیو اودانل نجیب‌زاده ایرلندی بود که در قرن 16 میلادی شورش خونینی علیه انگلستان به راه انداخت. رد هیو اودانل جوان به کمک همراهان اسپانیایی خود جنگ 9 ساله را بر ضد انگلیسی‌ها رهبری کرد. سرانجام لشکر او در نبرد معروف کینسیل در 1602 میلادی شکست خورد. اودانل به اسپانیا فرار کرد و کمی بعد در 29 سالگی در نزدیکی وایادولید، شهری در شمال غربی اسپانیا که در آن زمان پایتخت حکومت بود، جان باخت.
ما مدت هاست می دونستیم که هیو اودانل در صومعه سان فرانسیس دفن شده، اما چند ماه قبل دو محقق محلی خوان کارلوس اورنا و اسکار بورون یک تحقیق جدید رو شروع کردن و با فرضیه های موجود تلاش کردن محل دقیق دفن رو پیدا کنن.
بنابر روایات تاریخی، اودانل و کریستوف کولوم جهانگرد مشهور هر دو در یک کلیسا در بخشی از صومعه بزرگ سان فرانسیس دفن شدند. حالا محققان احتمال می‌دهند که با کمک مدارک به جای مانده، تکنولوژی دیجیتال و تنها نقشه معماری باقی مانده از این بنا، محل کلیسا را کشف کردند. هنوز وجود بقایای اودانل تایید نشده است. اسکلت او را می‌توان از روی تعداد انگشتان پایش شناسایی کرد. بنابر روایت تاریخی، اودانل که به دست انگلیسی‌ها دستگیر شده بود، در فرار از زندان دوبلین و در سرمای زمستان دو انگشت شست پاهای خود را از دست داده بود. دولت ایرلند از این تحقیقات استقبال کرده است.
ما اول باید با دولت ایرلند صحبت کنیم. الان هم با وزیر فرهنگ ایرلند در تماس هستیم و همه تصمیم ها رو با هم میگیریم.
به گفته محققان، احتمال شناسایی بقایای رد هیو اودانل از میان استخوان های یافت شده بسیار کم است، اما اهمیت این پروژه در کشف میراث فرهنگی مشترک اسپانیا و ایرلند و پیدا کردن بقایای یکی از بزرگترین صومعه های اسپانیا است.
پروفسور مارکوس بوهلر از دانشگاه MIT برای درک بهتر ویروس کرونا آن را به زبانی ساده تر ترجمه کرده است. موسیقی کلاسیک برای الگوی پیچیده و ساختار سلسله مراتبی اش پروتئین اسپایک این خصوصیات در پروتئین اسپایک ویروس کرونا را می‌سازد، پروتئینی که ویروس کرونا را می‌سازد. بوهلر متوجه این شباهت شد. بوهلر متوجه این شباهت شد و معتقد است اگر ساختار پروتئین به حس شنوایی ما تبدیل شود، بنابراین بوهلر و گروهش یک قطعه موسیقی پروتئین اسپایک خود را به سلول بدن انسان، پروتئین اسپایک خود را به سلول بدن انسان میچسباند و راه را برای ورود ویروس کرونا به سلول باز میکند. گروه بوهلر با استفاده از هوش مصنوعی توانست نمونه تصویری این پروتئین را به نمونه صوتی تبدیل کند.
در جذب اطلاعات شنوایی از بینایی سریع تره. شنیدن 2 ثانیه از یک موسیقی میتونه با دیدن چندین تصویر برابری کنه. انسان در همون 2 ثانیه متوجه میزانها و موجهای متفاوت موسیقی میشه.
ملودی در وبسایت ساوندکلاود قابل دسترس است. بسیاری از کاربران ساوندکلاود میگویند بخش اول این موسیقی آرام بخش و زیباست. بوهلر معتقد است پروتئین اسپایک هم به همین آرامی و راحتی سلول انسان را جذب خودش میکند.
این ویروس روش پیشروی و نفوذ خیلی منظمی داره و به همین خاطر اینقدر موثره. یه جورایی گرفتار اتفاق خیلی جالبی از طبیعت شدیم. اون خیلی راحت سلول رو گول میزنه که راه رو براش باز کنه و در بدن انسان پخش شه.
مشخصاً این پروژه باعث شده مردم معمولی هم با این ویروس ارتباط بیشتری برقرار کنند. اما بوهلر میگوید قواعد موسیقی میتواند به دانشمندان در ساخت واکسن و آنتیبادی کمک کند. او و گروهش به دنبال آنچه در موسیقی کنتروپوان گفته میشود هستند. در واقع یک ملودی مشابه اما با ریتمی مخالف. بوهلر معتقد است کنتروپوان این موسیقی میتواند به ملودی یک آنتیبادی نزدیک باشد. شاید به کمک آن بتوان جلوی وصل شدن ویروس به سلول را گرفت. مزیت شنیدن پروتئین اسپایک برخلاف دیدن آن این است که ریتم پیچیده آن راحت تر تشخیص داده می شود.
پیانیست رو تصور کنید که یک قطعه معروف رو می نوازه. فقط کافی یک نوت رو اشتباه بزنه، همه به سرعت متوجه میشن. یا اگه به آهنگ مورد علاقتون فکر کنید یا تنها 2 ثانیه از اون رو بشنوین، درجا میتونید بگین که کدوم آهنگه. گوش ها در تشخیص جزئیات خیلی قوی هستن.
بوهلر معتقد است در روش معمول کشف واکسن نزدیک به 2 سال طول می کشد تا با آزمون و خطا بتوان پروتئینی مناسب پیدا کرد. دانشمندان با کمبود زمان مواجه هستند. شیوع سریع ویروس آنها را مجبور می کند که به راه های غیر معمول روی آورند. او امیدوار است دانشمندان با بررسی این موسیقی سریعتر به پروتئینی دست پیدا کنند که نه تنها در درمان ویروس کرونا بلکه در درمان ویروس های مشابه هم کارآمد باشد.
کلینت ایستوود، کابوی پیر و خستگی ناپذیر هالیوود، 90 ساله شد. در 31 ماه مه سال 1930، کلینتون ایستوود جونیور در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. مادرش راس کارگر شرکت IBM و پدرش سینیور کلینت ایستوود کارگر فولاد بود. خانواده ایستوود به خاطر شغل پدر مدام در حال حرکت بین شهرهای مختلف بودند، اما در نهایت ساکن کالیفرنیا شدند و کلینت ایستوود در این شهر تحصیلات دبیرستان خود را به پایان رساند. او تا پیش از هنرپیشگی به انجام کارهای پاره وقتی چون غریق نجات، فروشنده، آتشنشان جنگل و کار در زمین گلف پرداخت. بازیگری در سینما را از سال 1955 و با ایفای نقش‌های فرعی در فیلم‌ها و سریال‌های نچندان مهمی آغاز کرد. شهرت کلینت ایستوود در سال‌های 59 تا 65 میلادی با بازی در سریال روهایت رقم خورد. Riding high
riding fast, always on the go. This is just a drover's life, this is all I know.
سریالی طولانی که ایستوود در نقش رودی ییتس در 217 قسمت آن بازی و اسباب معروف شدن خود را فراهم کرد. محبوبیت این بازیگر اما با بازی در سگانه سرژیو لئونه آغاز شد. فیلم‌هایی که آغازگر تولید سری آثار موسوم به وسترن اسپاگتی بودند و موقعیت کلینت ایستوود را به عنوان بازیگری خوش‌آتیه تثبیت کردند. به خاطر یک مشت دلار، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت، طی سال‌های 64 تا 66 میلادی با بازی کلینت ایستوود، به کارگردانی سرجیو لئونه و با موسیقی متن به یادماندنی انیو موریکونه ساخته شدند و ضمن فروش خوب جایگاه مهمی در تاریخ سینما برای خود دست و پا کردند. با اینکه شاید نام کلینت ایستوود برای خیلی‌ها بیشتر یادآور فیلم‌هایی باشد که او به عنوان بازیگر در آنها حضور یافته، اما او در تاریخ سینما کارگردان مهمتری محسوب می‌شود. ایستوود از سال 1971 و با ساخت فیلم ترانه میستی را برایم بنواز پا به عرصه کارگردانی گذاشت. در آن سالها همپای بازیگری فیلم هم می ساخت، اما رفته رفته از جنبه بازیگریش کاست و در دهه های بعدی بر روی وجه کارگردانیش تمرکز کرد. او در طول 7 دهه فعالیتش در سینما تنها در 60 فیلم سینمایی بازی کرده، اما به عنوان کارگردان 38 فیلم سینمایی ساخته است. ایستوود خستگی ناپذیر در سالهای اخیر و در 7مین و 8مین دهه زندگیش نه تنها کم کار نشده، بلکه مانند یک جوان پر انرژی و قبراق به فعالیتش در سینما در حیطه کارگردانی ادامه می دهد و البته هر از گاهی هم جلوی دوربین می رود. او از سال 2000 میلادی تا کنون 17 فیلم سینمایی ساخته و همچنین در 7 فیلم هم که عمدتاً آثار خودش بودند بازی کرده. هالیوود و آکادمی اسکار همواره ایستوود کارگردان را به کلینت بازیگر ترجیح داده. آقای ایستوود در حالی که 4 جایزه اسکار برای تهیه و کارگردانی فیلم‌های میلیون دلار بیبی و آنفورگیون یا نابخشوده از آن خود کرده، در دریافت اسکار بازیگری ناکام بوده.
I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
آخرین فیلم به نمایش درآمده از کلینت ایستوود در مقام کارگردان ریچارد جول بود که در سال 2019 اکران شد، اما مضمون جنجالی آن به مذاق آکادمی اسکار خوش نیامد و به قولی بایکوت شد. جدای عالم فیلم و سینما، کلینت ایستوود علاقه زیادی نیز به سیاست دارد و از جمهوری خواهان دو آتش است. اظهار نظرهای گاه تند و تیز او درباره مسائل سیاسی و اجتماعی همانند بسیاری از آثارش جنجال‌های فراوانی به پا کرده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یک مؤسسه خیریه بریتانیایی با همکاری دانشمندان قصد دارد سگ‌هایی را تربیت کند که با حس بویایی قوی خود می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند. محققان باور دارند که سگ‌ها با حس بویایی قادر به تشخیص بیماری‌هایی مثل مالاریا هستند. آنها معتقدند که هر بیماری بوی خاصی تولید می‌کند که از راه دور قابل تشخیص است.
ما باور داریم که سگ‌ها می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند. سریع تعداد زیادی از مبتلایان را پیدا کنند. به این شکل ما می‌فهمیم چه کسی باید تست بدهد و از دیگران جدا شود. ما دلیل محکمی داریم که سگ‌ها می‌توانند باکتری‌ها و بیماری‌های دیگر را تشخیص دهند. بنابراین موفقیت این پروژه کمک بزرگی به کنترل شیوع ویروس خواهد کرد.
این مؤسسه سگ‌های ردیاب را به مدت 6 هفته با بوییدن نمونه‌های آزمایشگاهی بیماران آموزش می‌دهد. سگ‌های ردیاب بعد از پایان دوره مبتلایان به ویروس کرونا را پیدا می‌کنند.
در مرحله اول سگ‌ها را در مرکز آموزشی تربیت می‌کنیم. ما می‌خواهیم از قدرت تشخیص سگ‌ها مطمئن شویم. بعد از این دوره سگ‌ها برای عملیات تشخیص آماده هستند. حالا تصور کنید که دوره قرنطینه تمام شده و یک پرواز وارد کشور می‌شود. این پرواز از بخشی از دنیا آمده که هنوز بیماری کووید 19 در آنجا وجود دارد. باید افراد ناقل و مبتلا به این ویروس به سرعت پیدا شوند. شما نمی‌توانید از همه این افراد در قسمت تحویل چمدان فرودگاه تست بگیرید کاملا غیر ممکن است و زمان زیادی لازم دارد. اینجاست که سگ‌های رادیو در صف مسافران فرودگاه به ما کمک خواهند کرد. همکاران ما در دانشگاه بهداشت و درمان تروپیکال لندن نمونه های آزمایشگاهی بیماری کووید 19 را جمع کردند. آنها این نمونه ها را آزمایش می کنند. خدمات بهداشت ملی بریتانیا هم در این پروژه به ما کمک می کنند. تعدادی از بیمارستان ها آماده هستند از بیماران کووید 19 نمونه برداری کنند. سگ های ردیاب هم آماده هستند. تنها چیزی که احتیاج داریم حمایت مالی. ما صحبت های زیادی با دولت و خیرین مالی داشتیم. به محض اینکه جواب مثبت را دریافت کنیم کار را شروع کنیم.
موفقیت این پروژه می تواند به روند تشخیص افراد مبتلا کمک کند و به این شکل منابع محدود تشخیص بیماری کووید 19 تنها صرف افرادی می شود که نیاز به این تست دارند.
محققان در اسرائیل و در نزدیکی دامنه‌های جبال الخلیل اتاق‌های زیرزمینی اسرارآمیزی را کشف کرده‌اند. این منطقه در نزدیکی محلی است که به نظر 2000 سال پیش دومین معبد قوم یهود قرار داشته است. این اتاق‌ها که کاربردشان نامشخص است، در سنگ بستر حفر شده‌اند. سنگ بستر در زمین شناسی به صخره سخت زیرین خاک و در آن زمان نادر بود. این اتاق‌های سنگی به دست دانشجویانی کشف شد که بنای 1400 ساله متعلق به دوران بیزانس را زیر دیوار غربی میدان در شهر قدیم اورشلیم یا بیت المقدس حفاری می‌کرد که دوام نیامد. معمولاً در مناطقی که بشر هزاران سال پیاپی ساکن بوده است، جامعه جدید برای صرفه‌جویی در منابع روی بقایای جوامع قبلی ساخته می‌شد. این کار با گذشت زمان باعث شکل‌گیری لایه‌های تاریخی مختلف در زمین می‌شود. بخش‌هایی از اورشلیم نیز به دلیل همین روش زندگی دارای لایه‌های عمیق باستان‌شناسی است.
وقتی دانشجوها شروع به حفاری در این منطقه کردند، این اولین چیزیه که پیدا شد. اولش ما خیلی ناامید بودیم چون به سنگ بستر رسیدیم که یعنی فعالیت انسان در اورشلیم اینجا تموم شده. معمولاً چیزی بعد از سنگ بستر وجود نداره، ولی بعد یکی از اعضای گروهمون متوجه لبه این ورودی شد. ما هم به حفر ادامه دادیم و پایین تر رفتیم و اینجا این سورپرایز بزرگ رو پیدا کردیم. بعد به پله ها رسیدیم و وارد اتاق شدیم و باز یه سری پله دیگه پیدا کردیم.
به گفته محققان، ساختار اتاق در معماری این منطقه و در آن زمان نادر بوده است. آنها قدمت این اتاق را به دوره اول روم باستان نسبت می‌دهند. با اینکه هنوز کاربرد این اتاق‌ها مشخص نشده است، اما احتمالاً این مکان انبار غذای ساختمانی بوده که دوام نیاورده است و یا اینکه مکانی برای تهیه غذای کاهن معبد و همراهانش بوده است.
وسایلی پیدا کردیم که نشون میده از این اتاق برای مصرف روزمره استفاده میشده. ما اینجا ابزار آشپزی پیدا کردیم که برای تهیه غذای روزانه مصرف داشته. همینطور چند چراغ روغنی هم وجود داره. ظرفهایی هم پیدا کردیم که مردم ازشون برای نگهداری آرد، جو و روغن زیتون استفاده میکردن.
دومین معبد یهودی که به گفته باستانشناسان به دست رومی ها در سال 70 پس از میلاد مسیح نابود شد، در سیمتری کوه معبد قرار دارد. کوه معبد یا حرم قدس تپه است واقع در شهر قدیم اورشلیم یا بیت المقدس که یکی از مهمترین مکانهای مذهبی در جهان است و قرن هاست که مورد احترام پیروان مسیحیت، اسلام و یهودیت است.
ما یه برنامه کلی برای اینجا داریم. اینجا که دیوار غربی معبده قرار روی ستونهای قرار بگیره تا ما بتونیم مناطق زیرش رو حفاری کنیم. اینطوری دو بخش مجزا خواهیم داشت. یه بخش مردمی که دعا میکنن و به نیایش مشغولن و یه بخش هم توریست هایی هستن که برای دیدن این یافته های تاریخی میان.
حفاری این منطقه بخشی از یک پروژه بزرگتر بوده است. در حالی که مردم روی سطح زمین‌های این منطقه به دعا و خواندن نماز مشغولند، باستانشناسان زیر زمین در پی کشف اشیا و دوره‌های مختلف تاریخی به حفاری ادامه می‌دهند.
چرا فتوا؟ به خاطر اینکه فتوا یک سری قانون‌های نانوشته است که از طرف علما خب صادر میشه و همه میدونیم که خب همه این علما آقا هستند و جالبش اینه که بین افراد مختلف هم متفاوته و هر کدوم حرف خودشونو میزنن و ماها مجبوریم که از همون حرفایی که معلوم نیست از کجا داره در میاد و بدون هیچ علمی قطعا داره در مورد صحبت میشه، ما مجبوریم که اطاعت بکنیم و اگر اطاعت نکنیم، به عنوان مثال خود من و جاستینا که مجبور شدیم به خاطر علاقه به آواز خوندن که با توجه به فتواها یک جرم محسوب میشه و یک و گناه هستش، مجبور شدیم که سرزمینمون رو ترک بکنیم و قطعا خیلی از ایرانی ها مجبور شدن که به دلیل همین حضور همین فتواها سرزمینشون رو ترک بکنن و ما میخوایم بگیم که فتوا دلیلیه که ما امروز اینجاییم و این بر سر تمام، حالا ما بخوایم اگه بخوایم از طرف جامعه زنان صحبت بکنیم، این بلاهایی که تا امروز سر ما اومده کلاهی به اسم فتوا روی سر همه این ظلمهایی که به ما وارد شده گذاشته شده.
بذار بهم میگن حرفم فریب، هرچی مرد بگه حقم میشه، اونا بهم میگن ساکت بمونم، داد که میزنم میگن در داد تجیبه، این چیزیه که فتوا شده، تعریف من همیشه بلوا کنه، مثل شیطانی که تنها شده، سجده نکرده پشت شرفا پر من، دوست دارم آن خوبم و منم داغ میشم رمز کنی داغ میشم و دوست دارم هر تو شده باز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه نرو، تنم رو آب دل بدم به کارتون خواب دل بدم، اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگ و متاب کنم دوسته.
کار فتوا زمستون سال پیش در واقع کلید خورد، ایدهش، پروژهش، آهنگسازیش، نوشتن شعرش و به پیشنهاد فراواز بود این کار، برای در واقع قرار بود که این کار برای حق آغاز زنان ساخته بشه که بعد به پیشنهاد من قرار شد که راجبه خیلی از آزادی هایی که از زن سلب شده تو این کار صحبت بکنیم و قرار نبود ویدیو بشه، که بعد ما به این فکر افتادیم که میتونیم ویدیوش بکنیم با اینکه هیچ بودجه هم نداشتیم، هیچ تهیه کننده هم نداشتیم، ولی خب تونستیم یک تیمی رو جمع بکنیم که در واقع دلی این کار رو انجام بدن و خب جامین آهنگسازی این کار رو دو گرفت و حسام بابک عزیز، همه اینها دلی در واقع تصمیم گرفتن که تو این پروژه به ما کمک بکنن، درشون هم گرد و این پروژه تا اوایل اردیبهشت طول کشید چون که متاسفانه تصویر من افتاد توی دوران کرونا و مجبور شدم توی خونه تصویر بگیرم و خب ما باید براش ویدئویی هم در نظر می‌گرفتیم و خلاصه مشکلاتی که ما داشتیم همینا بود، وگرنه خب تبادل نظرها، فرستادن فایل ها، اینها خب با اینترنت آسون بود و مشکلی از این بابت ها نداشتیم و ما وقتی آماده شدیم برای پخش این کار متاسفانه فاجعه قتل رومینا اشرفی اتفاق افتاد و دقیقا پخش این کار مصادف شد با این دوران و خب فقط تنها مثبتی که داره اینه که این کار باعث میشه که فاجعه مثل قتل رومینا اشرفی بیشتر راجبش فکر بشه و تأمل بشه، چون که فقط برای این روزا نیست، ما سالیان ساله که به خاطر این تفکر خیلی از زنها و دخترها کشته میشن. امیدوارم که این کار بتونه توجهات بیشتری رو روی موضوع جلب بکنه تا بتونیم برش فکری بکنیم برای مشکل ریشه دار. امیدوارم که کمک کننده باشه.
I'm که بدن زن، صدای زن، آزادی زن در سرزمین ما یک تابو محسوب میشه و هر کدوم اینا رو که ما بتونیم بشکنیم و هر کدوم اینها رو که ما بتونیم نشونش بدیم و حضورش رو اعلام بکنیم، میتونه به آزادی زنها، به این که بتونن راحت و شاد در ایران زندگی بکنن، میتونه کمک بکنه. حالا فرق نمیکنه آواز باشه، بدن زن باشه، صدای زن باشه یا هر چیز دیگه ای. امیدوارم که به هر حال اون تأثیر کوچیکی که باید بذاره رو بذاره.
اینجا شهر کوچک قمینس است، در سواحل دریای مدیترانه و 50 کیلومتری غرب شهر بنغازی، دومین شهر پرجمعیت لیبی در شمال این کشور. مناظر زیبای این منطقه در دورانی گردشگران را از شهرها و روستاهای اطراف جذب خود می کرد. اما نگین این منطقه ساحل بولسوفن است. این ساحل علاوه بر شن سفید و آب شفاف، به گفته مردم این منطقه آثار تاریخی کم نظیری هم دارد، اما این آثار در خطر نابودی هستند. بولسوفن در دوران امپراتوری روم بندرگاه و محل تجمع کشتی ها بود. در اینجا آثاری یافت شده که گمان می رود مربوط به تا 500 سال قبل از میلاد مسیح هستند. این آثار بجامانده از یک قلعه است که مردم محلی میشالی می نامند و ظاهراً نام یکی از فرمان روایان امپراتوری روم بوده است. به گفته یک تاریخشناس محلی، سکه های قدیمی کشف شده ثابت می کنند که این بنا رومی بوده است.
قلعه متعلق به دوران قبل از اسلامه، چون ثابت شده که مردمی از تمدن یونان باستان در نواحی شرقی لیبی حضور داشتند. اونها در برقه و توکراک شهرهای یونانیان ساکن بودند.
میشالی با اینکه با فرسایش شدیدی روبروست، به عنوان یکی از بناهای تاریخی مهم لیبی به حساب می آید. ویرانه ها، غارها و گذرگاه های زیرزمینی این منطقه هنوز حفاری نشدند، اما گمان می رود که غنی از آثار تاریخی با ارزش باشند.
قلعه 70 ساله که به این شکل باقی مونده. در دوران جنگ جهانی دوم، جنگ بین متفقین و متحدین که لیبی هم درش بود، این قلعه بمباران شد.
مردم محلی در تلاشند که دولت را متوجه وضعیت ناپایدار این منطقه کنند تا شاید با بازسازی و محصور کردن بنا بتوان آن را حفظ کرد. حکومت موقت مفروض سید
عبدالله ثنی، دولت و نخست وزیر عبدالله ثنی باید برای حفظ این مکان کمک کنند، چون باد و بارون اینقدر بهش آسیب زده که دیگه چیزی ازش نمونده. مسئولین به فکر نیستن، بقیه کشورها به کوچکترین میراث تاریخیشون هم اهمیت میدن و دورشو نرده میکشن تا مردم از سر و سر دنیا به دیدنش بیان.
مردم محلی میگویند که چنین آثاری در این منطقه بسیار است، بناهایی با پله‌هایی که به غارهای زیرزمینی راه دارد. با وجود تلاش مردم این منطقه، ادامه جنگ داخلی و نبود یک دولت مرکزی پرقدرت، بعید است توجه به آثار تاریخی اولویت مقام‌های لیبی باشد.
لوگرو، هنرمند فرانسوی که به نقاشی‌های بزرگ گرافیتی روی زمین معروفه، جدیدترین اثر خودش رو در کوههای آلپ سوئیس خلق کرد. نام این اثر فراتر از بحران است. کار جدید او دخترکی را نشان می‌دهد که در میان حلقه آدمک‌های شادی نشسته که با گچ آنها را روی زمین کشیده است.
من میخواستم با این نقاشی یکم شادی و خوشبینی رو در این دوره سخت و غم‌انگیز به مردم هدیه کنم. فکر میکنم این نقاشی احساس شادی و تازگی رو انتقال داده. این موضوع به نظر من خیلی اهمیت داره. مهمه که یادمون باشه که کمک‌های متقابل و خیرخواهی میتونه بهمون کمک کنه. باید کنار هم باشیم حتی اگه نتونیم در این دوره طاقت فرسا دست‌های همدیگه رو بگیریم.
این هنرمند تصاویر موقتیش را روی چمن طراحی می‌کند. او قبلاً آثار خود را در زمین‌های ساحل آج و در کنار برج ایفل در پاریس هم طراحی کرده بود. نقاشی‌های او اغلب تصاویری از کودکان یا افرادی است که دست‌های همدیگر را گرفته‌اند. این نقاشی‌های زیبا که در ابعاد 3000 متر مربع هستند، با استفاده از رنگ‌های زغالی و گچی روی زمین کشیده می‌شوند. کشیدن هر نقاشی بین 2 هفته تا 1 ماه طول می‌کشد.
این نقاشی میتونه چند تا تفسیر داشته باشه. این که دختر به افق خیره شده نشون میده که داره به دوران بعد از کرونا فکر میکنه. حلقه آدمک های شاد که دستهای همدیگه رو گرفتن نشون میده که در این دوره همه در یک وضعیت یکسان هستیم. و به شکل بامزه حلقه آدمک ها یکم شبیه ویروسه و مثل یک تاج به نظر میرسه. پیام دیگه میتونه این باشه که باید با همدیگه بحران ویروس کرونا رو حل کنیم.
گیوم میخواهد با این نقاشی های بزرگ نشان دهد که میتوان جهانی پر از همبستگی و انسانیت ساخت. او با هنرش نشان میدهد که میشود خوشبینی و شادی را یاد گرفت.
اینجا در شمال غربی اسپانیا زیر خیابان‌های شهر وایادولید باستان‌شناسان مشغول کارند. آنها احتمال می‌دهند که محل دفن یکی از نجیب‌زاده‌های معروف تاریخ ایرلند را در این کشور پیدا کردند. رد هیو اودانل نجیب‌زاده ایرلندی بود که در قرن 16 میلادی شورش خونینی علیه انگلستان به راه انداخت. رد هیو اودانل جوان به کمک همراهان اسپانیایی خود جنگ 9 ساله را بر ضد انگلیسی‌ها رهبری کرد. سرانجام لشکر او در نبرد معروف کینسیل در 1602 میلادی شکست خورد. اودانل به اسپانیا فرار کرد و کمی بعد در 29 سالگی در نزدیکی وایادولید، شهری در شمال غربی اسپانیا که در آن زمان پایتخت حکومت بود، جان باخت.
ما مدت هاست می دونستیم که هیو اودانل در صومعه سان فرانسیس دفن شده، اما چند ماه قبل دو محقق محلی خوان کارلوس اورنا و اسکار بورون یک تحقیق جدید رو شروع کردن و با فرضیه های موجود تلاش کردن محل دقیق دفن رو پیدا کنن.
بنابر روایات تاریخی، اودانل و کریستوف کولوم جهانگرد مشهور هر دو در یک کلیسا در بخشی از صومعه بزرگ سان فرانسیس دفن شدند. حالا محققان احتمال می‌دهند که با کمک مدارک به جای مانده، تکنولوژی دیجیتال و تنها نقشه معماری باقی مانده از این بنا، محل کلیسا را کشف کردند. هنوز وجود بقایای اودانل تایید نشده است. اسکلت او را می‌توان از روی تعداد انگشتان پایش شناسایی کرد. بنابر روایات تاریخی، اودانل که به دست انگلیسی‌ها دستگیر شده بود، در فرار از زندان دوبلین و در سرمای زمستان 2 انگشت شست پاهای خود را از دست داده بود. دولت ایرلند از این تحقیقات استقبال کرده است.
ما اول باید با دولت ایرلند صحبت کنیم. الان هم با وزیر فرهنگ ایرلند در تماس هستیم و همه تصمیم ها رو با هم میگیریم.
به گفته محققان، احتمال شناسایی بقایای رد هیو اودانل از میان استخوان‌های یافت شده بسیار کم است. اما اهمیت این پروژه در کشف میراث فرهنگی مشترک اسپانیا و ایرلند و پیدا کردن بقایای یکی از بزرگترین صومعه‌های اسپانیا است.